من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب اوربه میفرمایند مسئله 93 علل بعد چهارشنبه است. خانم روز فراموش کنید. در فرمایشات وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه داشتیم فمن علامت احدهم ان کثر له قوه فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم. خب مطالبی عرض شد و حرصا فی علم. با توجه به اینکه وجود مقدس امیرالمؤمنین این معنا رو از خصوصیات مؤمن قرار داده، نه از خصوصیات طلبه، مؤمن، یعنی مسئله برمیگردد به یه فاز وسیع‌تر و عمیق‌تر که در تفکر شیعه، در نظام شیعی، نظام فکری شیعی، علم موضوعیت اساسی داره. علم موضوعیت اساسی داره و لذا این معنا رو ما از خود وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه، البته امام باقر هم بود اما زمان امام صادق بیشتر تجلی کرد، که ما میبینیم تا امام ملاحظه میفرمایند فرصتی پیدا شده از باب انتهز الفرس لانها تمر و مرسه ها، امام شکار میکنن این فرصت رو، افراد جمع میشن. افرادی که جمع میشن معارفی که امام در اون عصر مطرح بوده در اختیار میگذاره، یعنی حوزه علمی وسیع تشکیل میده که این حوزه علمی وسیع بعدن در شیعه ادامه پیدا کرد، به همون صورت ادامه پیدا کرد. یعنی همون جور که امام صلوات الله و سلامه علیه از چند تا بچه سنی که آمده بودن برای تحصیل فقه و جمع شده بودن مثل محمد ابن مسلم و زراره تربیت کرد و ساخت، که بعد خودش فرمود لولاها اولا لندرست آثار و نبوه، همون جور مثلا در اون روز علم کیمیا خب در ذهن مردم این بود که یه چیزی رو طلا بکنن دیگه، کیمیا به این میگفتن. اما ما میبینیم اون جور که امام صادق مطرح میکنه رساله کیمیا که جابر بن حیان داره، کیمیا که میگن همین شیمیه، شیمی در واقع فارسی شده یا لاتین شده یه کیمیاست. اینجا پدر علم شیمی رو جابر بن حیان میدانن که شاگرد امام صادق بوده. یعنی در اون روزگار برای افراد مؤمن دور امام جمع میشدن برای کسب معارف، همه این حرفا مطرح بوده، علوم مختلف مطرح بوده. ولذا در حوزه های علمیه ما هم همینجور بوده. حتی طبیب هم تو همین حوزه های علمیه تربیت می شد، وقتی دانشگاه ها که نبود، منتها طبیب با علم روز بود، علم روز اون زمان. یعنی خود اطباء هم اون زمان این نبود که فقط بشینن به مقتضای چند تا روایت به اصطلاح نسخه بنویسن، نه، اون زمان کارم میکردن در طب، اما در داخل حوزه بودن. همون حوزه علمیه دوام پیدا کرده بود و جلو آمده بود. تا امروز ما میبینیم حوزه های علمیه تفکیک شده، یعنی یه سری از علوم رفته دانشگاه، برای اینکه علتش هم این بوده علوم متعدد شده، رشته های تخصصی وسیع شده. این خود حوزه علمیه کشش نداره و نداشته، ولذا دانشگاه ها تشکیل شده. اما برای جوان شیعی که این خطبه رو امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به این صورت عنوان می فرماید که علامت انسان مؤمن این است که نه اینکه دنبال علم میره، نه اینکه تحصیل علم میکنه، نه اینکه متخصص میشه، هر صرفی علمن، حریصه. حریص بودن یعنی دنبال این هست که هر چیز تازه‌ای در این عالم ممکن هست و در فکر انسان میگنجه فرا بگیره. این همون اوج علمی است که امروز ما در دنیای غرب میبینیم. این واقعیته. اینجا الان تو اخبار من میشنیدم این جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی. خب ایران اعلام کرده ما تخصص خوندن این جعبه سیاه رو نداریم، کشورهای دیگری هستن دارن. این 3000 عنوان تو اون کامپیوتری که به اصطلاح داخل این جعبه سیاه هست که به ثانیه ثبت میکنه ارتفاع هواپیما، عرضم به حضورتون که مکالمه هست چجور، تمام جهات موتور، خصوصیات، 3000 عنوانی که ثانیه ای در این جعبه سیاه ثبت میشه. آقایون هم صاف اعلام کردن که ما تخصصش رو نداریم، کشورهای دیگری هستن که دارن. چرا نداریم؟ چرا نداریم؟ یه مورده. چرا ما فقط مصرف کننده یه تکنولوژی هستیم؟ فکر ما کمتر از فکر غربی هاست. اونایی که برداشتن این اوج رو در طب، در فیزیک، در شیمی ایجاد کردن، ماهواره فرستادن از صدها کیلومتر بالای سر ما، اینقدر دقیقه که من تو حیات خانم کنار حوض خانمم دارم وضو میگیرم، عکس منو دقیق قابل شناسایی از این فاصله میتونه بگیره. چرا ما موندیم؟ چرا ما این کار رو نکردیم؟ چرا ما دنبال نکردیم؟ اونها مسیحیت، مسیحی هستن. این کشورهایی که الان اوج علمی رو طی کردن همه مسیحی هستن. اینا مسیحیت سابقه قرون وسطا رو داره، یعنی با علم کشیش ها مبارزه می کردن. یعنی این گالیله بدبخت که آمد اعلام کرد زمین گرده، این وادارش کردن توبه بکنه، بگه به خدای ذوالجلال چجوری زمین صافه و گرد نیست، بنویسه به زور. بعد چه دانشمندان این رو آتش زدن، آتش زدن، سوزوندنشون. چرا؟ چون میگفتن این علم در انجیل نیامده، شما مقابله با انجیل دارید. چون در قرآن، چون در انجیل نیامده، پس شما مخالف انجیل هستید. این حرفی بود، منطق بود. و لذا اروپا با رنسانسی که صورت گرفت خودش رو از دام کلیسا رهانید، آزاد شد، شد جامعه آزادی که دیگه عقاید دینی پابندش نبود در رشد علمی. ماها سابقمون نه تنها این معارف دینی پابند ما در رشد علمی نبوده، بلکه مشوق ما بوده. ما در قرون گذشته خودمون مبدع برای علم و تکنولوژی بودیم. شما مثل جابر ابن حیان رو، بعدش رو حساب کنید، محمد ابن زکریای رازی ها، فارابی، امثال اینها. الکل، اصلا کشفش، کاشف الکل محمد ابن زکریای رازی است. بین ما بوده. وقتی جنگ های صلیبی واقع شد، در جنگ های صلیبی باروت رو که الان باروت این در واقع یک مبدع تاریخی است برای جنگ‌های جدید دیگه، قبلا جنگ‌های قبلی شمشیر و نیزه بود، تا اختراع باروت لشکر مسیحی دیدن که این مسلمان‌ها یه چیزایی رو میندازن داخل این ساختمان‌های متعلق به اونها، آتش می‌گیره. اون وقت انفجار بود، آتش می‌گیره. این باروت تو مسلمان‌ها آمده بود و کشف شده بود و مورد استفاده واقع می‌شد، رفت دست اونها، از ما منتقل شد. شما تا قبل از رنسانس که اونها حرکت علمی رو آغاز بکنن، تا قبل از جنگ‌های صلیبی، این شرق بوده که منشأ و مبدأ علوم بوده. اما یک مرتبه بعد از رنسانس ما خواب خرگوشی پیدا کردیم. آیا ما همونایی هستیم که در مذهبمون مثل امیرالمؤمنین می‌فرماید و هر صنفی علم، اینی که تخصص پیدا میکنه، مدرکی که گرفت در دانشگاه، همین که توش نون در میاد و زندگی خوب رو ایجاد میکنه، همین کافیه؟ یا نه، گاهی از اوقات الان رسم شده اطبای ما هر سال یا چند سال یک بار، حتی اونایی که فوق تخصص هست، اینا باید برن اون مراکز علمی مطرح دنیا که آخرین نظریات رو در اون رشته تخصصی فرا بگیرن. این متاسفانه از توی اونا به ما رسیده و الا خود ما به فکر نمی افتادیم. خیلی هم استقبال نمی کنم، میگه همین مقداری که بلدی نون ما رو در میاره، بیشتر از این نیاز نداری. هرسن فی علمن، یعنی چیزی نماند از علوم در رشته های مختلف که دست دیگران باشه، دست ما از اونها تهی باشه، اینجور نباشه. ولذا این معنا در فقه هست، حالا در جای خودش باید بحث بشه با فصل. اگر مسلمون ها به یک رشته علمی نیاز دارن، از لحاظ معاششون، زندگیشون، دفاعشون، هرچی نیاز دارن، واجب است بر جوانهای مسلمان برن هر کجای دنیا این رو بیاموزن، فرا بگیرن و مسلمانها رو بی نیاز کنن از احتیاج به بیگانه. واجبه که میگن این واجب عینیست، یعنی مثل نماز خوندن برای جوان مستعد. اگر تعداد قابل ملاحظه‌ای اقبال کردن، اون وقت میشه واجب کفایی. یه همچین مذهبی، یه همچین آیینی، این خجالت آور نیست که ما مصرف کننده یه تکنولوژی دیگران باشیم. تا تحریم میشه، آمریکا درش رو تحریم میکنه ما رو. خب تحریم کرده، بزرگترین ضربه تحریم انتقال پول نیست، انتقال تکنولوژیه. یعنی کارخانه ما میخواد بچرخه، با تکنولوژی اونها باید بچرخه. وقتی قطع شد، متخصصشون نبود، کار ما لنگ میشه، فقط کارایی میچرخه که دست خودمونه. چرا اون تکنولوژی ما تحصیل نکردیم؟ چرا ما به دست نیاوردیم؟ اونها مسیحی بودن، خودشونو خلاص کردن از گیر و بند کلیسا، موانع رو کنار گذاشتن، رشد کردن. ما هیچ وقت مانع نداشتیم در این مسیر، مانع که نداشتیم هیچی، مشوق داشتیم در لسان دینمون، طلب العلم فریضتون علی کل مؤمن، علی کل مسلم. مسلمه هم داریم، اما نداشتیم، نقل مسلمه هم نداشتیم، شامل مسلمه میشد. مسلم اسم جنسه، نه اینکه اسم مرد باشه فقط. یعنی همه افراد موظفند به فراگیری دانش. و لذا خود امیرالمؤمنین فرمود دوست ندارم کسی از شما رو ببینم مگر اینکه یا خودش استاد باشه یا متعلم باشه یا در اون رشته‌ای که هست، یا خودش استادکار باشه، همه فن حریف باشه، یا متعلم باشه، در مسیر یاد گرفتن باشه، بیکار نباشه. ما مذهبی هستیم که اگر امروز ویلون لمن سابا یوماه، سابا یوماه رو بعضیا اینجور معنی میکنن دو روزش مساوی باشه، یعنی کار خیر نکرده باشه. نه، در فراگیری سابا یوماه، یعنی امروز چیز تازه‌ای نگرفته باشم، نیاموخته باشم. ویلون لمن سابا یوماه، ما این مذهب رو داریم. ولذا وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اینجا تعبیری که داره، و هرسن فی علم، این تعبیر خیلی فوق العاده است. اینو کدوم مذهب داره؟ اینو کدوم دین داره؟ که من علامت المؤمن، همون جور که خضوع مقابل خدا داشته باشه، همون جور که در اوج بندگی خودش نسبت به خدا باشه، همون جور که نسبت به دیگران خاضع باشه، همین جور که امام میشمرند، ایمانش بر اساس یقین باشه. عرض کردم ایمانن فی یقینن که در فراز قبلی بود، یقین از طریق علم و تحصیل علم پیش میاد برای ما. ما یقین رو که نمیتونیم همین جوری به دست بیاریم، از طریق علمه. ایمانی هم که ما میخواییم داشته باشیم، این ایمان باید ایمان از روی یقین باشه. ایمان از روی یقین جز با علم فراهم نمیشه. ولذا اون انسانی که میاد تحقیق میکنه، بدن انسان رو میشناسه. این وقتی در ریزکاری های بدن انسان وارد میشه، این یقینش به خدا و خلق خدا قوی تر میشه. اون کسی که در تکوین ورود میکنه، کار میکنه در کار امور تکوین و کهکشان و امثال اینها، اعتقادش بیشتر میشه. ما دنبال این معنا باشیم. متاسفانه نه، ما کل مسلمین، از مسلمین دیگه ما خیلی چیز نداریم، ما توقعی نداریم، چون متاسفانه این ایام ایام فاطمی است دیگه. تفکری که در مقابل حضرت صدیق شکل گرفت، تشویق میکرد جهل و ندانستن رو، چون گفتن ندانستن ما راحت تریم، هرچی ندونن بهتره. ولذا کتابت حدیث، اصلا جملات پیغمبر، هرچی پیغمبر گفته منعش کردن، منعش کردن دیگه، هست دیگه، رسمن منعش کردن. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز سال 102-103 هجری اون مخالف دانستن بودن. اما بین ما طائفه شیعه، خود فاطمه صدیقه وقتی در اون خطبش داره سخن میگه، اونجا این خطبه رو یک بار ملاحظه کنی، شواهد قرآنی که این خطبه داره چقدره. ببینید، یه بانوی 18 ساله، حالا مقام علم و عصمت رو کنار بگذاریم، ولو اینکه کنار بگذاریم، نمیتونیم این خطبه رو توجیه کنیم انصافا، نمیتوانیم. اینجا 10-12 حالا اونجور که خاطر من هست، یه قدری بالا پایین بله 43 آیه ذکر، نه اونی که ذکر میکنن صریحا ذکر میکنن، و اونایی که مستند میکنن با اشاره، با اشاره، یعنی این کلماتی که به کار میبرن اشاره ای هست به فلان آیه قرآن. اینو بعضی از آقایون زحمت کشیدن در آوردن. خب ببینید، از اول اصلا شیعه با دانش و علم رشد کرده. امام صادقش، امام باقرش، امام رضا صلوات الله و سلامه علیه، وقتی کسانی که در اون مناظراتی که امام رضا داره میان، کیا هستن؟ فقط در فقه نمیان مناظره بکنن، در کلام، در علومهای متداول اون عصر بوده. مخصوصا توجه کنیم که عمران صابی که مناظره با امام رضا داره، که یکی از مشکلات رو من بارها گفتم، این مطالبی که عمران صابی داره، چون به قول امروزی ها ماتریالیست بوده، عمران صابی مادی بوده، این کسانی که میخواستن این حدیث رو نقل کنن نمیفهمیدن حرفای عمران صابی رو و حرفای امام رضا در جواب هم نمیفهمیدن. اونی که برای ما نقل شده ناقصه، بسیار ناقصه، چون اون زمان، از زمان خود امام صادق، وقتی دستگاه حکومت دید بساط امام صادق رونق گرفته، مردم دنبال علمیان، حوزه علمیه تشکیل شده، خب اونام حالیشون بود، فقط با چوب و اینا که نمیشه کوبید، فقط با زندان کردن که نمیشه کوبید، گفتن ما بیان دکان درست کنیم مقابل دکان امام صادق. خب دکانها درست شد، نمیخوایم بگیم حالا که دکانها درست شد مقابل بساط امام صادق، امامهای فقهی درست شد. اما همون زمان شروع کردن به انتقال فلسفه از یونان، ترجمه ها از اونجا شروع شده، تشویق میکردن. چرا؟ خیال میکردن اونا مطالبی است که اگر بیاد در خانه اینا تخته میشه، اونا اگر بیاد دهن اینا رو میبنده. امام رضا وقتی این مناظرات رو داره به کار میبره که همه اون حرفا آمده، عمران صابی مسلط هست به اون منطق و میاد مقابل امام و اونجور کوچک میشه که صریح اعتراف میکنه، میگه این چیز دیگه است، این چیز دیگه است. اینجور علم در بین ما موضوعیت داشته، اما امروز ما گدای علمی دیگران هستیم. ما تشویق میکنیم اون رشته هایی که در مملکتمون رشد کرده، کسانی واقعا زحمت میکشن، کار میکنن در جهات مختلفی، اما ما در عمده جهات هنوز مصرف کننده تکنولوژی دیگران هستیم. این ننگ برای ملتی و جمعیتی که امامش علامت مؤمن را، نه علامت متعلم، علامت مؤمن را به حرصن فی علم قرار میده. این خجالت آور نیست؟ ما علوی هستیم، ما تابع امیرالمؤمنین هستیم. تبعیت در چی؟ امام خودش داد میزد الا و ان لکل امام مأموم یقتدی به و یهتدی به نور علم. آیه چیزی که مشابهتی، این علی ابن ابی طالب، خب ما چجور؟ ما نه تنها در رشته های فقه یا تفسیر یا حدیث یا رجال اینا معلومن، اینها هم باید باشه که ما درک کنیم معالم اونها رو که میخوایم عرضه کنیم به عالم، اینا هست. اما در رشته های دیگر، رشته های مطرح، از تفکر و تجارب دیگران استفاده کنیم. بارها من عرض کردم اطلب العلم ولو بالسین رو که پیغمبر میفرماید، در اینجا در چین علم فقه بود یا علم تفسیر بود؟ علم چی بود اون زمان که پیغمبر میفرماید یاد بگیرید، فرا بگیرید؟ چین خیلی دور بوده نسبت به عربستان، رفتن به اونجا سالها طول میکشیده، اما باز فروگذار نکنید، بازم برید و اونجا اگر چیزی هست یاد بگیرید، بیاموزید. اونجا صنعت اون وقت شکوفا بوده، صنعت شکوفا بوده، این علوم مادی بوده، بیاموزید. چرا مسلمان ها محتاج دیگران باشن؟ وقت میگذره، حرفا میمانه. پیغمبر اکرم وارد شدن، گاهی از اوقات ماها وقتی میخواییم راجع به مسائل پیغمبر صحبت بکنیم، گاهی بعضی نکات رو نمیبینیم. وارد مدینه شدن رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، خب انصار هم آمدن و ابتدا با پیغمبر بیعت کردن و مسلمان شدن و حتی پناه هم دادن به پیغمبر، یعنی به این معنا که شما بیاید ما حامی شما خواهیم بود، حامی شما و اهل شما. و صدیقه کبرا هم که این روزها میرفت در خانه مهاجر و انصار، قبل از این روزها در خانه معاذ بن جبل و امثال اینا، به موجب این عهدی بود که با پیغمبر بسته بودن که ما حمایت میکنیم از شما. حالا بگذاریم، در مدینه دو تا طائفه یهودی معروف بودن، بنی قریظه و بنی نظیر. پیغمبر آمدن در مدینه، چند روزی که گذشت خب مردم سپر دارن، عرضم به حضورتون که شمشیر دارن، نیزه دارن، وسائل دارن، ما همه داشتن دیگه، همه مسلح بودن به قول معروف. حضرت جمع کرده بودن اینا رو، فرمودن این اسلحه ها رو شما از کجا تهیه میکنید؟ عرض کردن آقا این یهودی هایی که اینجا هستن، این بنی قریظه بنی نظیر، یا صنعتکارهای فوق العاده، یعنی ماهر دستگاه های ارزم آهنگری دارن، اونا میریم از اونا میخریم. حضرت فرمودن کسی دیگه غیر اونا نداره؟ گفتن نه، این در تخصص اوناست. حضرت فرمودن خب اگر یه وقتی شما احتیاج پیدا کردید و اونا به شما نفروختن چیکار میکنید؟ گفتن آقا نمیشه، اونا پولکی هن، یهودی ها دنبال پول هن، ما هم که داریم پول میدیم. حضرت فرمودن الان پولکی هن، اگر جنگی بین شما و اونا واقع شد؟ گفتن آقا جنگ نمیشه. حضرت فرمودن حالا شد، شما چه اشکال داره بعضی از جووناتون رو بفرستید اونجا در اون کارگاه های آهنگری شاگردی کنن، کارآموزی کنن، آرام آرام کارام یاد بگیرن خودشون، شما هم بساط رو بندازید. اولا با بی‌رغبتی اما شروع کردن. ظرف دو سه سال افراد از جوانهای از مسلمانها استاد شدند در ساخت شمشیر، سپر، امثال این لوازم جنگی. جنگ بدر پیش آمد، مشکلی نبود، با مشرکین مکه بود. جنگ احد پیش آمد، مشکلی نبود، با مشرکین مکه بود. جنگ خندق پیش آمد، جنگ احزاب، همین بنی نظیر و بنی قریظه متحد شدن با مشرکین مکه، با مشرکین مکه متحد شدن پیغمبر رو بکوبن، که موفق نشدن در اونجا. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقله، این مربوط اونجاست. خب این پیشبینی یهودیه، اسلحه سازی میکنه جوان مسلمان بره یاد بگیره، یاد گرفتن از یهودی عیب نداره، خود پیغمبر میفرماید عیب نداره، اما مسلمان ها مستقنی به دانش اونها باشن، محتاج دانش اونها نباشن، محتاج تکنولوژی دیگران نباشیم. آی دانشگاه ما، آی حوزه های ما، آی جوان های ما، مذهب شما اینه، چرا پابندی به این مذهب نداریم؟ چرا توجه نمی کنیم به خصوصیات این مذهب؟ و هرسن فی علم زیاد صحبت شد. السلام علیکم. مرحوم صاحب عربه می فرماین مسئله 39 93 باز می علل مختار من کفایت المیقاتیه یا یلزم ان یکون من المیقات ابل اقرب الیه فل اقرب. این که ما گفتیم در مقام قضا حج میقاتی کفایت میکنه، معناش این نیست که اگر یه وقتی حالا حج میقاتی بهش واجبه از بلد به جا آورد باطل باشه یا صحیح نباشه. این حکایتی است میگن یک وقتی آقا محمد علی بهبهانی فرزند وحید بهبهانیه، ایشون کرمانشاه رفته بود، اونجا صوفیه خب فعال بودن و ایشون هم مبارزه میکرد، مردم خیلی به دین توجه نداشتن، ایشون جمع کرده بود مردم رو الزام کرده بود که لااقل از هر خانواده یه نفر شب نماز جماعت بیاد، از هر خانواده یه شب. عرضم به حضورتون که ایشون دید تو محراب نشسته بود، دید پشت سرش قالمقال شد، سرصدا شد، پرسید چه خبره؟ گفتن اونجا مثل دعوایی شده. برگشت دید دعوا شده، منتها دعوا اینه یه نفر با داد و فریاد میگه بابا این چه مسلمونیه، این از فلان خانواده دو نفر امشب اومده نماز جماعت، یه نفر قرار بوده بیاد دو نفر آمده. حالا اینجا هم همینه، ما اکتفا کردیم به حج میقاتی، اما معناش این نیست که اگر از بلدش حج آورد یا از یه بلدی نزدیک میقات حج آورد کفایت نکنه. مقام وجوب یه داستانه، مقام اجزا یه داستان دیگه. ما در مقام اجزا آمدیم گفتیم کفایت میکنه حج میقاتی، حالا این خاص از بلدش حج به جا بیاره. وصیت هم نبود، این ورثه آدمای خوبی بودن، گفتن نه ما از بلد حج میگیریم، گفتن از شهر دورتر از میقات حج میگیریم، خب چه اشکال داره؟ اونم صحیحه. بعد نه ورود یعنی چی؟ او جداست. ببینید ما بهی قوام الحج اونو گفتیم قصد ورود نسبت به اونجاست، حتی بنابر حج ولدی هم که واجب باشه واجبی نیست که ما بهی قوام الحج، برزا قصد ورود اینجا صدق نمی کنه. ببینید حرف صاحب عربه چیه، ایشون می فرماید ما گفتیم کفایت میکنه حج از میقات، یعنی از همون جایی که میخواد احرام ببنده حضور داشته باشه کفایت میکنه. حالا یک کسی از بلد خودش گرفت، از شهر بین راه گرفت، بنابر کفایت حج میقاتی در باب قضا یا در جایی که در وصیت تصریح نشده باشه حج بلدی کفایت میکنه. این حرف صاحب عربه. بل یکفی کل بلد دون المیقات، قبل از میقات هر شهری باشه کفایت میکنه، لکن اجرتش، اجرت زائد، یعنی وقتی که ما گفتیم حج میقاتی کفایت میکنه، حالا اینا وصیت اگر نداره میخوان بیان از بلد بگیرن، حج بلدی خرجش بیشتر از حج میقاتیه، این از ورثه نباید حسابش کنه. اون وصی میت یا ولی میت هر کسی هست میخواد حج بلدی به جا بیاره، با توجه به اینکه حج میقاتی کفایت میکنه، این مخارج اضافه از ورثه نباید محسوب بشه، از خودش بده، از خودش بده، نمیتونه از ورثه حساب کنه چون اجحاف به ورثه است. و اگر در وصیته، یعنی در وصیت، وصیت نگفته حج بلدی، جایی بود که وصیت هم کرده و حج میقاتی کفایت میکرد، ما آمدیم حج بلدی گرفتیم، اینجا هم نباید از اون مال سرس حسابش کنیم از مال وصیت، تفاوت رو اگر مصارف دیگری در وصیت ذکر کرده، گفته حج برام به جا بیارید، نماز روزه به جا بیارید، مسجد بسازید، روزه خونی بگیرید، همه اینا هست، من بیام از اونا کم بگذارم به حساب این که میخوام حج بلدی به جا بیارم، نه، این از سرس هم نمیشه محسوب بشه. ولذا ایشون میفرماین مگر اینکه وصیت داره، ثلثی مشخص کرده، حجم توشه، اما مصارف دیگری رو ذکر نکرده، چیز دیگری نگفته، حج رو به جا بیارید برام، ثلث وصیت کرده، ثلثش هم زیاده، اینجا اشکالی نداره که ما از پول ثلث بیایم خرج بکنیم در این اضافه، یعنی به جای حج میقاتی مثلا حج بلدی به جا بیاریم. چرا؟ چون افضلیت در حج بلدی جای خودش رو داره، اینکه از بلد عازم بشه برای حج افضله، برد افضل افضلیتش که از بین نرفته. ولذا خود این حرکت از بلد تا میقات هم یعد من وجوه البر به نسبت الى المیت، اینجا اشکال نداره، این فرمایش صاحب عربه است در اینجا. منتها شرطش این است که در این وصیت ما میخوایم اینجور خاص خرجی بکنیم، این اضافه رو برداریم خرج بکنیم اینجا در بلدیت، در بلدی مزاحم با واجب مالی دیگری نباشه. خمس داره، دین داره، چی داره، از اونا کم نگذاره. این بیان مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه. خب در اینجا فرمایش ایشون فی الجمله واضحه و گیری نداره. مرحوم آقای خویی هم همین معنا رو تقریبا تقریب میکنن، فرمایش اضافه ای ندارم. ایشون میفرماین در اینجا این که ما آمدیم همین توضیح رو باز ایشون میفرماین که ما یک مقام اجزاء داریم، یک مقام وجوب داریم. مقام اجزاء مقام کفایته، ما که گفتیم کفایت میکنه، حالا یک کسی آمد عمل اضافه ای انجام داد، یعنی از بلدش، از جای دورتر، از کربلا، از نجف، حالا مثلا این اشکال نداره. افضل الاعمال احمزها، افضلیت و فضیلت در این جهت محفوظه. پولش هم که گفتیم این ما به تفاوت از اصل مال نمیشه کم بشه، اچاپ برسست از سورس نمیشه اگر مزاحمت با واجبات مالیه دیگر داره. اما اگر مزاحمت نداره، مثلا به فرمایش ایشون اوصا به مطلق سورس و صرفش در وجوه بر، مصرف خاصی هم تعیین نکرده، خب اینجا هم از بلد که باشه یه شیعه متدینی رو از اینجا ما تعیین کنیم بره حج به جا بیاره، خود این بره، من وجوه البره و کفایت میکنه. این مسئله مرحوم صاحب عربه. اینجا حاشیه‌ای هم وجود نداره از آقایون، ما هم حرف تازه‌ای نداریم. فرمایش ایشون فرمایش متینی است، عرضم به حضورتون که و بله بفرمایید. شما تنها حاشیه دارید، بله بفرمایید. بله
ما دو فرد داریم،
همین ها احسن
یک
فرد بله.
اگه این را بزا بیاره
نه خیلی نه حالا
احسن
تمام شد، تمام شد. بله اینه که شما میفرمایید اونایی که میگن حج میقاتی، میگن فقط حج میقاتی واجبه، اینجور نیست. اونا بحث بر سر این است که کفایت می کند الحج من المیقات، و الا هر کسی در جای زندگی می کنه راه می افته میره، این صورت اولی حج بلدی است. بحث در سر این است که اولم که اصلا مسئله رو طرح می کنی، هل یجب و به مقتضای ادله قضا حج بلدی یا یکفی المیقاتی، کفایت میقاته نه وجوب حج میقاتی، توجه می کنی؟ ولذا این طی مسیر مقدمه برای این حج، داخل در وجوب نیست، داخل در عنوان وجوب نیست، این مقدمه است، درست شد؟ حالا شما آمدید در یک واجبی این مقدمه رو عرضم به حضورتون که با زحمت بیشتری آوردید، افضل نیست؟ شما آمدید زحمت کشیدید، نزدیکای کربلا هستید، اونجا خودتون رو رسوندید، مثلا حالا فضیلت داری یا نه نمیدونم، با آب فرات وضو گرفتید، درست شد؟ تربتی تهیه کردید، تو آب ریختید، با آب تربت وضو گرفتید، خب افضل الاعمال احمزها، افضل میشه. اینجا تمام چیزی که خود مرحوم صاحب عربه میگه، آقای خویی هم روش تأکید میکنه، اینه که مقام واجب غیر مقام کفایته، ولذا گاهی از اوقات واجب هست، گاهی از اوقات کفایت میکنه. اینجا حج میقاتی کفایت میکنه، نه اینکه ما اگر آمدیم حج بلدی به جا آوردیم حج رو به جا نیاوردیم. نخیر، ما حج رو به جا آوردیم، با مقدمه اضافه تری به جا آوردیم، باشه، مشکلی نداره. واجب عنوان واجب نیست حج میقاتی، عنوان واجب حج است. بحث بر سن اینه که من المیقات کفایت میکنه یا من البلد باید باشه کفایت کنه. این بحث ما داشتیم از اول، این که بیان بگیم واجب به ما لیسه عنوان هرچی اضافه آورد خلاف شرعه و کافی نیست، حج بلدی باطله، نیست. حج اصلا صورت اولیه میقاتی یه چیز خلاف اصله. ما اینجا بحثم که میکنیم این بحث اینه که اون زمان شما توجه داشته باشید اینجا بعضی از آقایان اشکال میکردن، گفتم الان تو میقات افرادی هستن و مهیا برای که حج به جا بیارن، اون زمان ها که نبوده، حج بخواستن نایب بگیرن از همین بلد خودشون تکلیفشون رو بعد معلوم میکردن
بشناسید. باید نداره باید
به همون شدتی که شما میفرمایید، بله به همون شدتی که شما میفرمایید کافیه، بله اون این دیگه دلیل نمیخواد، خود زبان حال شما کافیه. بنابراین در اینجا حج جاییست که آدم زندگی داره میکنه، خودش حج نرفته یکی رو بگیرن حج بره، این که میقاتی کفایت کنه. بعد این بحث پیش میاد، مخصوصا حتی در مواردی هم که بلدی واجب هست، اونجا هم آقایون قائل میشن به کفایت میقاتی، چون واجب رو به جا آورده، منتها از اون مقدمات و لوازم که به مقتضای وصیت اضافه شده یا جهات دیگر از اون جهات کم کرده، نه اینکه واجب منحصر است در میقاتی. توجه فرمودید، میقاتی یه فرد واجبه، بلدی یه فرد واجبه، همه اینا افراد واجبن. توجه فرمودید، جز حج نیست مولای، مقدمه ی حج که هست میدونم، پس از بلد حج حرامی، یعنی خلاف شرط کرده اگر انجام داد، واجب رو انجام نداده. خب این نظر شماست.